وقتی که آخرین قدرت‌های تمدن اسلامی یا حالا تمدن مسلمین بگیم به عبارتی از هم پاشید، یعنی فروپاشی سه قدرت عثمانی در غرب جهان اسلام که تا قلب اروپا پیش رفته بود، تا قلب اتریش نزدیک مرزهای آلمان و فرانسه، و اقتدار ایران که دیگه از بعد از صفویه به تدریج رو به فروپاشی و تضعیف رفت، ضعف رفت، و تمدن اسلامی گورکانی در هند که مدت‌ها اونجا هم می‌دونید یک تمدن پیشرفته اسلامی با زبان فارسی حاکم بود، در حدی که زبان فارسی زبان دوم تمام مردم هند بود، برخلاف حالا که زبان انگلیسی شده. وقتی این سه تا تمدن نهایتاً ظرف بعضیشون از دو قرن پیش تا یک قرن پیش اینا از هم پاشیدن و آخرین قدرت هم قدرت عثمانی بود که دیگه از هم پاشید و کشورهای عربی از جمله فلسطین در آغاز قرن 20 میلادی به تصرف نیروهای اشغالگر اروپایی و غربی در آمدن و صهیونیسم متولد شد. در این فاصله بیش از یک قرن هرگز چون این حادثه‌ای که الان در جریانه سابقه نداشته، حتی قبل از اونم به این شکل نبود، حالا اقتضاعش هم شاید نبود ولی زمینش هم نبود. یعنی در تاریخ جهان عرب و جهان اسلام از بعد از دوره استعمار و دیکتاتوری هایی که در کشورهای عربی به دست رژیم های استعماری غربی بر سر کار آمدند سابقه نداشته اینطور ملت ها بریزن تو خیابون تظاهرات بکنن و با یه الگوی شبیه الگوی انقلاب اسلامی ایران رژیم ها رو سرنگون کنن. دو رژیم دیکتاتوری سکولار غربگرای طرفدار صهیونیسم سقوط کرد در جهان عرب، در شمال آفریقا، مصر و تونس. البته رژیم سقوط نکرده، سرانش سقوط کردن، ولی بالاخره یک ضربه سنگین بوده به اونا. و در دو رژیم دیگه در حال سقوطند، یمن که متحد آمریکا و غرب، و همینطور لیبی که گرچه سوابق انقلابی داشته و جزء جریان‌های ناسیونالیست چپ عربی ضد اسرائیلی و ضد آمریکایی شعار می‌داده و اقداماتی هم می‌کرده در اون یکی دو دهه اول، ولی بیش از یک دهه است که 10-15 ساله که کلاً از اون جبهه کنار کشید و تسلیم غرب شد و حتی به اسرائیل پیام داده بود که ما شما را حاضرین به رسمیت بشناسیم و کاملاً در جبهه اونها قرار گرفته بود. دو رژیم دیگه هم در حال سقوطن. چند رژیم دیگر عربی هم کاملا متزلزلن، یعنی از اردن تا و بحرین تا مراکش و بعضی کشورهای دیگه که تمام اینا هم یک وجه مشترک دارن: حکومت ها دیکتاتوری اولا، ثانیا سکولار و غیر دینی یا ضد دینی، و سوم دست نشانده مستقیم قدرت های غربی هم. یعنی مستقیم آمریکا، انگلیس، فرانسه اینا رو سر کار آوردن و در اینا نفوذ دارن و به اینا دستور میدادن و میدن. همه اینا در مسائل فلسطین در جبهه ضد فلسطین قرار گرفته بودن، شعار سازش و تسلیم بالا برده بودن و یه همچون موج عظیمی ایجاد شده. این نحوه ریختن به خیابانها در کشورهای عربی و اسلامی عرض کردم در جهان اسلام سابقه نداشته الا انقلاب اسلامی در ایران. یعنی اولین نمونه انقلاب مردمی که به خیابان بریزن و رژیم رو سرنگون کنن در ایران اتفاق افتاده. تا قبل از انقلاب اسلامی ما چیزی به این نام در هیچ یک از کشورهای اسلامی اتفاق نیفتاده بود. شعارهای مردم تکبیر و الله اکبر، مقر جمع شدنشون مصلی‌های نماز جمعه است، جمعه ها رو نامگذاری میکنند. گرچه مشکلاتی به لحاظ تئوریک و ایدئولوژیک ممکنه داشته باشند به اینکه در جهان عرب و در جهان برادران اهل سنت نهایتاً جنبندی ای که میخوان چه نظامی رو بسازن به آسانی ما نخواهد بود و امرشون دائر میشه بین سکولاریزم غربگرای عرب یا جریانهای افراطی تکفیری متعصب به نام مذهب، گرایشاتی از نوع وهابی، از نوع اینجور جریانها. عملاً حکومت دینیش میشه اون، حکومت دموکراتش هم باز میشه او، که دوباره ممکنه برگرده به دامن خود اونا با یک شکل پیچیده تر. این خطر البته انقلاب ها رو تهدید میکنه، ولی نسل جوانی به وجود آمده که برخلاف نسل قبلی جهان عرب که شجاعت لازم رو نشون ندادند و ترسیدند، اینا آمدن به صحنه و آمادگی برای شنیدن و گفتن دارن و به نظرم فضا خیلی فضای استثنایی و بازی است که کارهای عظیمی میشه در اونجا انجام داد و در جریان تا ببینیم تو این نبرد پشت صحنه بعداً چه اتفاقی خواهد افتاد. بستگی داره که کیا چجوری عمل بکنن و چه جریان‌های قوی یا ضعیف بشن. من اینجا به دو سه تا سوال به حسب فرصت سعی میکنم پاسخ بدم. ابهاماتی که در باب مسئله صهیونیسم و فلسطین ممکنه باشه. سوال اول این که آیا مسئله فلسطین یک مسئله ملی و سرزمینی است فقط که کسان دیگری بگن به ما ربطی نداره؟ آیا مسئله قومی و عربی است که بقیه بگن به ما چه، اگر عرب نیستیم چه ربطی داره مسئله عرب به ما؟ آیا مسئله اسلامی و بلکه انسانی به معنای عام که حتی غیر مسلمانی که مخالف ظلم باشه در این عرصه باید موضع بگیره هست؟ و سؤال دیگه این که آیا صهیونیسم علارغم این که از کلمات ظاهراً مذهبی استفاده میکنه، مثل خود کلمه اسرائیل که نام حضرت یعقوبه، مثل صحبت از نیل تا فرات که تعبیری است که در تورات آمده، وعده‌ای بوده به بنی اسرائیل زمان حضرت موسی و او زمان، مثل تعبیر خود صهیون که یک کوه مقدسی است در منطقه فلسطین، آیا علارغم که اینا از تعابیر و ادبیات مذهبی استفاده کردن ابتدا برای مشروعیت دادن به این مسئله، آیا حقیقتا صهیونیسم یک ایدئولوژی سکولار و غیر دینی و امپریالیستی استعماری است یا یه بنیاد نظری یا مذهبی و یه انگیزه دینی پشتشه؟ و سوال سوم این که آیا نهادهای ظاهرا بین الملل و کشورهایی که به نام غرب شناخته میشن که نهادهای رسمی دنیا در اختیار اوناست، یعنی از سازمان ملل شورای امنیت بگیرید تا نهادهای ظاهرا حقوق بشری تا مثلا یونسکو و اینها تا سازمان انرژی اتمی و همه کارا دست ایناست، هم بمب اتم دارن و جنگ ها رو راه میندازن، هم بزرگترین تولید کننده های سلاح های کشتار جمعی در دنیا هستن، هم با شعار صلح و دموکراسی و امنیت جهانی و اینا رو هم باز همینا میدن. پشت صحنه بزرگترین و خشنترین تروریسم ها در دنیای معاصر باشن و باز شعار ضد تروریستی بدن. آیا واقعا غرب و نهادهای رسمی بین الملل بی طرفن و صلاحیت داوری دارن در این مسئله، یا اینکه اساسا خود صهیونیسم رو اینا خودشون به وجود آوردن و تمام تصمیم گیری هاشون بر اساس منافع صهیونیسمه؟ و در ذیل این به این سوال اشاره بکنیم با استناد که اینطوری که مشهوره که رسانه های جهان در اختیار صهیونیسمه، نمیدونم حال از هالیوود و جریان های مسلط بر افکار عمومی، سینما، اینترنت، نمیدونم شبکه‌های تلویزیونی، روزنامه‌های بزرگ و نهادهای بین‌المللی، اینا در اختیار صهیونیست‌ها یا طرفداران اوناست، اینا واقعا شعار یک واقعیتی است. یعنی رژیم‌های استعماری غرب، آمریکا، انگلیس، فرانسه، اینا پشت سر اسرائیل و صهیونیسم بودن و هستن و خواهند بود یا نه؟ یه دعوای بین یهود و عرب‌ها و این وسط هم نهادهای بین‌المللی باید حل و فصلش کنن، به هر کدوم یک سهمی بدن، بگن هم شما هم شما، با هم تمامش کنید مسئله رو. اینا چند سوالی که بهش اشاره خواهم کرد ان شاء الله. من از این آخری شروع بکنم که آیا صهیونیسم یک ایدئولوژی، یعنی یک جنبش مذهبی بوده، با اینکه علارغم اینکه از ادبیات و تعابیر مذهبی استفاده کرد، یک جنبش مذهبی بوده یا نه یک ایدئولوژی امپریالیستی قرن 19 اروپایی متجاوزیه که حتی نظریه پردازان اصلیش اصلا مذهبی هم نیستن و نبودن. حالا فرصت نیست من توی فرصت تو کتاب اینا همه اشاره کنم، ولی به عنوان نمونه اگر کسی آثار هرتسل رو دیده باشه، کسی که به عنوان اولین ایدئولوگ رسمی صهیونیسم و تشکیل رژیم صهیونیستی در اروپا در قرن 19 کتاب نوشت راجع به دولت یهود و این بحثا رو کرد، میبینه که این آدم در آثارش حتی در وجود خداوند شک داره. یعنی کسی فکر نکنه بنیانگذار صهیونیسم که از این کلمات استفاده میکنه، اولین کسی که شعار دولت یهود رو رسما در اروپا در قرن 19 میده، اینا آدمای مذهبی ان و دغدغه مذهبی داشتن. اصلا اینطور نیست. خودش تصریح میکنه از نظر ما یهود یک قومیت است، یک قوم نژاده، نه یک مذهب. ما با یهود به عنوان دین کار نداریم. و تعابیری داره که اصلا مثل که در اصل وجود خدا و نبوت و اینا هم شک داره. بنابراین علی رغم استفاده از اصطلاحات مذهبی، انگیزه مذهبی اساسا پشت بنیانگذاران، پشت ذهن و پس ذهن بنیانگذاران صهیونیسم نبوده. این اولین نکته. مسئله دعوای یهود و غیر یهود نبوده اساسا به عنوان دین. البته یهودی ها همیشه در جهان غرب، در اروپا تحت فشار مسیحی ها بودن، چون مسیحی ها خب معتقدن که خدای اونها رو یهودی ها به صلیب کشیدن. بنابراین یک کینه ذاتی دینی بین یهود و مسیحیت بوده. یهودی ها معتقدن اصلا حضرت مسیحی در کار نیست و ایشان نه اینکه خداست، خدا نیست، پسر خدا نیست، پیغمبرم نیست، بلکه علیاذ بالله ایشون یک کلاهبردار بوده، یک دجال بوده. این تعبیر یهودی هاست راجع به حضرت مسیح. خب یهودی ها که حضرت مسیح رو کلاهبردار و دروغگو و بدعتگذار میدونن، مسیحی هم که معتقدن مسیح خدای اونهاست، پسر خداست و خدای اونها رو یهودی ها به صلیب کشیدن و به قتل رسوندن مثلا. خب بنابراین به لحاظ بنیادین یهود و مسیحیت اساساً در جنگ تاریخی با هم به سر می بردن. این که الان صهیونیسم و جهان ظاهراً مسیحی و در واقع سکولار و امپریالیستی متحد شدن علیه جهان اسلام، از جمله تو مسئله فلسطین خودش نشون میده، این خودش بهترین دلیله که مسئله مسئله مذهبی نیست. یعنی قدس جنگ مذهبی مسئله مذهب نیست، چون اصلا هیچ کس از این طرف شعار نداده که در بیت المقدس فقط مسلمان‌ها باید باشن. شعار اصلی این طرف اینه که فلسطین مال فلسطینیاست. فلسطینی‌ها مسلمان بودن اکثریت، یهودی هم داشتن، مسیحی هم داشتن، اقلیت بودن ولی بودن. با هر دین و مذهبی فلسطینی‌ها تو فلسطین باشن، دیگران نباید بیان اونجا رو اشغال کنن. میلیون ها فلسطینی رو از خونه هاشون بیرون کردید و از جای دیگه آمدید تو خونه های اونا نشستید دارید زندگی میکنید با قتل و غارت و شکنجه و تهدید. مسئله اصلی اینه، اصلا مسئله جنگ دینی مذهبی نیست، چون میدونید قدس برای پیروان هر سه دین مقدسه. قدس برای ما قبله اول مسلمینه و زادگاه و آرامگاه بسیاری از انبیا و اولیاء بزرگ خداونده که از نظر ما محترم و مقدسن. برای مسیحی ها هم محل تولد حضرت عیسی سلام الله علیه فلسطینه، حضرت عیسی فلسطینی است، و هم مسئله صلیب مطرح میشه در اونجا به عقیده اونها. برای یهود هم حضرت موسی و هجرت بنی اسرائیل، مسائلی که از مصر در اونجا و قوم کنعان اینا پیش آمد. قدس برای همه پیروان هر سه دین مقدس و محترمه. پیروان هر سه دین اونجا حق دارند که زندگی کنن، آزادانه عبادت بکنن، هیچ کس حق اهانت به مقدسات این دین رو نداره. مسئله این نیست که ما باید اونجا باشیم و بقیه باید برن، اصلا این نیست. مسئله اینه که این سرزمین مال هر کس بوده، همونا حق دارن توش بمونن. کسانی که آمدن اشغال کردن با هدف نابودی اسلام و مسلمین، اینا باید با زور آمدن و باید برن، چه با زور چه بی زور. اینه مسئله. اما اینکه اونا این بحث رو مطرح کردن، یک بحثی که بعضی از جلنه‌های بنیادگرای یهودی مطرح کردن که نخیر ما بنیان مذهبی و مشروعیت دینی داریم و استناد به بعضی از دیدگاه‌های عقایدی که در تورات اینا مطرح هم کردند، تحت عنوان دولت یهود و دولت اسرائیل که نامش از قبل بوده و اینها، مشروعیت مذهبی برای صهیونیسم بخوان کسانی درست کنن، اینا معمولاً از دو مسیر آمدن که من حالا توضیح میدم که دو تا مغالطه است. مغالطه اول این که دعوا رو دعوای عربی و عبری بگونه، که آقا اینجا مال عربا نیست، قبل از عربها عبریها بودن اونجا 3000 سال پیش، چند هزار سال قبل. خب جواب تاریخیش اینه که اولا ما دعواهای عبری عربی رو اصلا بهش معتقد نیستیم و قبول نداریم. به لحاظ قومیت و نژاد هیچ جنگی رو، هیچ جنگ قومی و نژادی رو ما به رسمیت نمیشناسیم اساسا. ولی به لحاظ که استناد تاریخی به این مسئله بعضیا کردن یا ممکنه کرده باشن، این استناد غلطه، یک مغالطه در تاریخ فلسطینه. حالا جدا از اینکه عبری و عربی اصلا یک ریشه دارن، حتی خود کلمه عبری و عربی به لحاظ مبادی لغت عرب و اشتقاق ریشه شون یکیه. عبری و عربی حروفشون اصلا یک و ریشه به اشتقاق حالا چند دور اشتقاق تو بحث لغت شناسی میکنن، مشتق من و مبدع انشقاق این کلمات اصلا یکیه. و اما به لحاظ تاریخی اینم درست نیست که عبری ها قبل از عرب ها اونجا بودن. اعراب 2500 سال قبل از حضرت مسیح علیه السلام، قبل از میلاد، قبائل عرب در اونجا ساکن بودن. این به خود تاریخ خاورمیانه اینا ثبت و ضبطه، یعنی میشه 4500-600 سال پیش. اگه بخواید مسئله رو قومیتیش بکنید، یعنی عربی و عبری و این حرفا بکنید، این پس دلیلی بر مشروعیت دولت عبری در اون منطقه نمیشه. 1800 سال قبل از میلاد عبرانی ها تازه آمدن، یعنی 700 سال بعد از عرب ها، 7 قرن بعد از عرب ها تازه عبرانی ها اونجا آمدن همراه حضرت ابراهیم علیه السلام از شهر اور در که مرکز کلدانی ها بوده، از همین عراق، چون حضرت ابراهیم سلام الله علیه عراقی هن، به تقسیم بندی های فعلی عراقی میشن، همطور که حضرت حجت صلوات الله علیه عراقی محسوب میشن با تقسیم بندی های ملی الان. یعنی در واقع آغاز و پایان تو این منطقه بین النهرین و خاورمیانه و همین مناطق ما، این مناطق تاریخ ادیان و تمدن در اینجا هست. خب طبق این تاریخ اینها آمدن از منطقه کلدانی و عراق آمدن به کنعان یا فلسطین مهاجرت کردن. فرزند حضرت ابراهیم جناب اسحاق در کنعان متولد میشه، فرزند دیگرشون جناب اسماعیل که جد اعراب حساب میشه، جد پدری اعراب حساب میشه. عبری ها که بنی اسرائیل فرزندان حضرت اسرائیل یا حضرت یعقوب میشن از طریق جناب اسحاق، فرزندان حضرت ابراهیم عرب ها از طریق حضرت اسماعیل میشن فرزند حضرت ابراهیم که پیامبر ما از نسل حضرت اسماعیل هم. بنابراین به لحاظ تاریخی و چیزی عبری و عربی اینا همه برمیگرده، نجاتشون به لحاظ قومیتی، به لحاظ نجات برمیگردن به حضرت ابراهیم سلام الله علیه. یک خانواده عبری و عربی دو تا قومیت مستقل نیستن. به لحاظ تاریخی که عبری عربیش بکنیم، باز اعراب قبل از اینها آمدن اونجا در اون منطقه ساکن شدن. جناب یعقوب با فرزندانشون 700-800 سال بعد از اعراب آمدن به مصر و با حضرت یوسف علیه السلام اونجا بودن، 1200 سال قبل از حضرت میلاد حضرت مسیح. حضرت موسی بنی اسرائیل رو از دست فرعون مصر نجات میدن، مهاجرت میکنن، میان به سمت کنعان و فلسطین، سالها در بیابانها سرگردانند، حمله میکنن به شهر اریها در فلسطین، جنگی میشه 200 سال، جنگهای پراکنده میشه بین ساکنان اصلی اونجا با بنی اسرائیل، و بعد از 200 سال جنگهای پراکنده بالاخره اولین حکومت بنی اسرائیل به دست حضرت داوود علیه السلام اونجا تشکیل میشه. 3000 سال پیش، 1000 سال قبل از میلاد، دوران حکومت حضرت داوود دوران اوج قدرت ایناست که اینا میخوان برگردونن ریشه کارشون رو به او دوران، به دوران حضرت داوود، حضرت سلیمان و اینها که دولت اسرائیل و بنی اسرائیل فرزندان حضرت یعقوبه. بعد این حکومت تجزیه شد به دو قسمت، یک بخشش توسط آشوری ها منهدم شد، یک بخشش توسط بابلی ها و به طور کامل منهدم شده. یعنی یهودیانی که اونجا موندن همه به اسارت در آمدن، آورده شدن به این منطقه همین عراق که اینا بعدها زمان کوروش، زمان خامنشی ها که در اون منطقه مسلط شدن، اینا آزاد شدن و دوباره عدهشون برگشتن به اون مناطق. این به لحاظ تاریخی. پس به لحاظ تاریخی عبری و عربی اگر بخواید بکنید، عبری و عربی یک ریشه دارن. به لحاظ وجود زمانی در منطقه بخواید تقسیم کنید، عرب ها مقدمه بر عبری ها بودند. زمانی که ما اصلا بحث ما نگاه انقلاب اسلامی به مسئله فلسطین نگاه عبری و عربی و قومیتی و نژادی نیست، همینطور نگاه دینی به این شکل نیست که بگیم مال یک پیروان یک دینه. ما معتقدیم مال پیروان همه ادیانه، منتها کسانی که میتونن اونجا زندگی کنن باید کسانی هم که اهل اونجا باشن، فلسطینی باشن، مسلمان چه یهودی چه مسیحی چه مسلمان، فلسطینی باید باشن. مسئله اشغاله. توجیه دوم مذهبی که خواستن برای صهیونیسم بیارن این که آقا بله در تورات وعده الهی داده شده به حکومت بنی اسرائیل و بحث سرزمین موعود شده و ما یک حق تاریخی در اینجا داریم و این وعده الهی است به بنی اسرائیل و تشکیل حکومت اسرائیل در این دوره هم تحقق اون وعده الهی است که یهود برگشته به سرزمین موعود که خداوند بهش وعده داده از طریق حضرت موسی. مبناش هم برمیگرده به چند آیه، چند عبارت که در تورات هست، خطاب به حضرت ابراهیم و خطاب به حضرت یعقوب، که در یه بخشی از عهد عتیق در سفر پیدایش این تعبیر هست که من از مصر تا فرات رو به تو، به فرزندان تو بخشیدم، یا اینکه به ذریه تو بخشیدم. حالا این آیه اولا این دو تا تعبیر در تورات توجیه مذهبی این رژیم صهیونیستی نیست. اولا اینا خطاب به پیامبر و مؤمنین، خطاب به نژادی نیست، خطاب به مؤمنین است، به متقین است. در اون دوران البته در زمان حضرت موسی معیار مؤمن کی بود؟ یهودی پیروان حضرت موسی بودن. اسلام حقیقی، اسلام در بعد از حضرت موسی، اسلام یعنی اون چه پیروان حضرت موسی. بعد از اینکه حضرت عیسی سلام الله علیه میان، اسلام یعنی پیروان حضرت عیسی. اونا حقن. وقتی پیامبر اکرم تشریف میارن دیگه اسلام یعنی. بنابراین اگر وعده‌ای به مخاطب مؤمن در زمان به پیامبر الهی داده میشه، معنیش نیست که یک نژاد خاصی ان تا آخر اینجوری بر اینجا مسلط ما هم به هر قیمت. ضمن اینکه اینا اصلا رگه نژادی هم ندارن، یعنی اینا شعار قوم یهود میدن، اما اینایی که الان در اسرائیل ساکنن اصلا به لحاظ نژادی هم هیچ ربطی به هم دیگه ندارن. به لحاظ نژادی هیچ نوع پیوستگی بین اینا وجود نداره. در کل دنیا شما میدونید 10-15 میلیون یهودی بیشتر نیست. اصلا دین یهود تقریبا زائل شده، تمام شده. مسیحیت نه، خب مسیحیت نزدیک 2 میلیارد مسیحی در دنیا هست، 1.5 میلیارد مسلمان در دنیا هست، اما یهودی در کل دنیا آمار یهودی چیزی حدود همین 10-15 میلیون بیشتر نیست. و اکثر اینا هم ادعایی که ما مذهبی و یهودی هستیم ندارن، متأهل همینا بر قدرت و ثروت و رسانه‌های جهان مسلطه. سیاست‌های غرب رو اینا جهت میدن. یک نکته مهمیه. بنابراین ما یک قوم یهودی اصلا الان نداریم در دنیا. به لحاظ جمعیت چیزی نیستن. از فرقه‌های خیلی کوچک مذهبی هم کمترن تو دنیا. یه به عنوان پیروان یک دین عظیم نداریم تعداد یهودی ما. ضمن اینکه میدونید یهودی‌ها اصلا معتقدن اینا چون نژاد خاصی هستن تبلیغ هم نمی‌کنن. میگن ما نمی‌خوایم کسی رو یهودی کنیم، چون هر یهودی یک نژاد خاصی، خون خاص و ایناست. میگن بر دیگران باید مسلط شد. ما آقاییم، بقیه رعیتن. ضمن اینکه عرض کردم خلوص قومی و نژادی وجود نداره. اصلا ما چیزی به نام قوم یهود و نژاد یهود در بیرون در عالم واقع الان نداریم اصلا. تقریبا نژاد خالصی الان وجود نداره که بخواد این کارا رو به این نام انجام بده. ضمن اینکه اون وعده به مؤمنین است در هر دوره‌ای. تازه این وعده وقتی که معنیش نیست که وعده فلسطین، این آیه تورات وعده فلسطین امروز رو داده به کسانی که با شعار صهیونیستی از اروپا و آمریکا پا شدن اونجا آمدن ساکنان اصلی اونجا رو قتل عام کردن. خدا این وعده رو داده به اونا. عرض کردم ایدئولوژی اصلی صهیونیسم اصلا دینی نیست، سکولاره. خودش هم صریح میگه من که میگم قوم یهود، منظورم اشاره به بعد دینیش نداره، منظورم بحث قومی و نژادی است. ولی اونایشون که به اصطلاح بنیادگراهای یهودیان که شعارهای مذهبی میدن، که یکی از همینا نخست وزیر اسرائیل رو 20 سال پیش اسحاق رابین رو ترور کرد، کشت، گفت شما دارین در برابر عربا کوتامیایید و اینا. از اونور حتی اونایی که حرفا رو زدن و میزنن، که یک اقلیت بسیار کوچکی هم هستن در اسرائیل ولی بالاخره هستن، اونا هم ادله برای این قضیه مطلقا ندارن. و به خصوص که این وعده ها به حضرت ابراهیم و به اعقاب او اگر داده شده، خب اعقاب حضرت ابراهیم هم عربا میشن هم ابری ها. این معنیش نیست که به ابری کسی بیاد به نام ابری بیاد عربا رو رد و پار کنه، بگه اگه وعده ای داده شده به لحاظ نژادی، خب هم به شما داده شده هم به اونا، که اصلا همچی وعده‌ای داده نشده. اینا که دارم عرض میکنم پاسخ به استدلال‌های مذهبیه که ممکنه کسانی به نفع صهیونیسم در این دوران کرده باشن، که حالا مسائل دیگه هم هست، من بیشتر از این تو این سوال متوقف نشم. ولی اجمالا رهبر صهیونیسم سیاسی هرتزل که در آغاز قرن 20 میلادی از دنیا رفته و کسیه که در پایان قرن 19 میلادی یه جزوه‌ای نوشت به آلمانی به نام دولت یهود، راه حل جدید، دیدگاهش دیدگاه غیر دینی است. عرض کردم تعابیری داره که حتی در نسبت به خدا مسیحی که شک داره. نکته بعد این که آیا واقعا امروز ما چیزی به نام سلطه رسانه‌ای صهیونیسم و طرفداران صهیونیسم در دنیا داریم؟ شما ببینید ده ها هزار روزنامه، مطبوعه، مجله، هزاران سایت اینترنت، هزاران کانال ها و تلویزیون های ماهواره‌ای، روزنامه‌ها، مطبوعات، رسانه‌های مختلف در دنیا ظاهراً هستند، اما در واقع پشت صحنه اینا همه برمیگرده به یک جمع‌های محدود، هسته‌های محدود، یه هژمونی واحد که تقریباً همه جا موضع به نفع صهیونیست‌ها داره و علیه مسلمین و علیه فلسطین. درست عکس میکنن صحنه رو. الان شما تو افکار عمومی دنیا در غرب شرق همه جا، حالا تا قبل از انقلاب اسلامی به خصوص، همه جا تصور اینجوری القا میشده و میشه هنوز که بله یه مش عرب وحشی و بعدم که جریان اسلامگرا آمد یه مش تروریست خشن فلان، اینا نمیخوان بذارن که یهودی ها هم در این عالم حق حیات داشته باشن و میخوان همطور که نازی ها قتل عام کردن یهودی ها رو در اروپا، اینا هم میخوان بقیهشون رو قتل عام بکنن و نمیگذارن اینا برگردن به خانه های پدری و اجدادشون و اونجا زندگی کنن. خب ما هم که میگیم که تقسیم کنیم فلسطین یک مقدارش مال شما مسلمان ها عربا فلسطینی ها یک مقدارش هم دست ما، خب همه با هم باشید و اینا، زمینه که این حرف هم حالا دارن میزنن بعد از اینکه دیدن سنبه برزوره، والا مدت ها گفتن اصلا فلسطینی وجود نداره، همشو گرفتن. بعد که دیدن مقاومت آمد و داره موفق میشه، حالا میگن دو تا دولتش کنیم. خب اونه که ترسیم میشه یه که اونا تروریستن، آدم کشن، ظالمن، اینا مظلومن و یه هولوکاست دیگه میخواد علیهشون را بیفته و میخوان ابینشون ببرن، نمیدارن نه حرف بزنن نفس بکشن. تعصب بنیادگراهای اسلامی از این حرف هست. این چیزی که در تمام دنیا نشون میده، این همه کشتارها، شکنجه ها، خشونت ها و جنگ هایی که صهیونیست ها را انداختن در ظرف این چند دهه، هیچ کدوم از اینا اونطوری که بوده در رسانه های غرب و دنیا منعکس نشده، همه به عکس، همه به عکس. یعنی یه عملیات مثلا استشهادی یک فلسطینی از خودش نشون میداده، برای که به خانه و ناموس و زندگی و همه چیزش تجاوز شده، نه دیگه کاری ازش بر نمی آمده جز اینکه خودش رو منفجر کنه بین دشمن که 5 نفر از اونا رو بزنه خودشان بره، این برجسته میشه به عنوان تروریسم. اون همه انسان‌هایی که میلیون‌ها میلیون فلسطینی که آواره شدن، شکنجه میشن، قاچاق اعضای بدن کودکان فلسطینی و این چیزایی که خیلی اتفاق افتاده و میفته، اینا هیچ جا درست اصلا منعکس نمیشه. یعنی به طور کامل سانسور ایدئولوژیک در رسانه‌ها. حالا سوالیه که آیا واقعاً یه همچین سلطه رسانه‌ای صهیونیست دارن در دنیا، یا ما دچار توهم توطئه هستیم شعار میدیم؟ من این رو از به نقل از بعضی از کسانی که نه مسلمانن نه فلسطینیان نه عربن نه شرقیان، تازه مال الان هم نیستن، مطالبی که از دهها قبل از همون آغاز تشکیل صهیونیسم و حتی قبل از وجودش، ببینید تمام رسانه‌های اصلی در اروپا و آمریکا از قرن 19 حتی قبل از تشکیل فلسطین و به خصوص بعد از او، به طور کامل یا تقریبا کامل در اختیار همین جریان‌های صهیونیستی و سرمایه‌داران یهوده و بوده و هست همین الان. من از یک مقاله شروع کنم به نام یهود بین الملل. این مقاله اینا که میخونم از این بعد همش سنده دیگه. یه روزنامه نگار امریکایی مشهوری است به نام هنری فورد، اوائل 1920 1920 یعنی هنوز رژیم اسرائیل تشکیل نشده، درسته؟ یعنی 23 سال قبل از تشکیل رژیم صهیونیستی. ببینید صهیونیستا قبل از اینکه فلسطین تشکیل بشه بر کل رسانه‌ها و افکار عمومی در اروپا و آمریکا چجوری مسلط بودن و شد تا الان هم مسلطن. مقاله می‌نویسه در سال 1920، میشه چند سال پیش؟ 80 و خب 90 و چند سال پیش این مقالات نوشته شده. من فقط یکی از این مقالات رو می‌خونم. یعنی روزنامه‌نگار مطرح آمریکایی که می‌خواد در یک روزنامه‌ای در آمریکا اعتراض کنه که آقا جریان‌های یهود صهیونیستی دارن بر کل رسانه‌های اروپا و آمریکا مسلط شدن، نمی‌ذارن ما حرف بزنیم، نمیذارن ما انتقاد بکنیم، نمیذارن ما سوال کنیم. در اون مقاله ایشون میگه که برنامه اصلی سرمایه‌داران یهود که بر تمام رسانه‌های آمریکا مسلطند تسلط بر جهان است. کی داری حرفو میزنه؟ هنوز رژیم اسرائیل تشکیل نشده. آنها حکومت را در آمریکا تقریبا در اختیار گرفتند. دقت میکنید؟ رئیس جمهورهای آمریکا میگه بدون نظر مساعد اونا تعیین نمیشه. 90 سال پیش داری حرف میزنه. امروز نفوذ اونها به قلمرو و سیاست و اقتصاد محدود نمیشود، بلکه فرهنگ، هنر، رسانه های گروهی و دانشگاه های اصلی در ایالات متحده را قبضه کردند. حالا این قضیه گفته میشه، بعد اشاره میشه به یک جریان در مقالات دیگه. میدونی یه بحثی مطرح بود به نام پروتکل زعمای صهیون که به نام پروتکل یهود مطرح شد. حتما ببینید این پروتکل. این پروتکل اولین بار در بعضی روزنامه‌های انگلیس در هم حدود 90 سال پیش، تقریبا 80 90 سال پیش منتشر شد. 24 تا برنامه اعلام میشه. خود صهیونیستا گفتن نه این مال ما نیست، این علیه ما درست کردن که ما رو مثلا لکه دار کنن. ولی واقعیت اینه که در تمام دوران آخر قرن 19، قرن 20 و تا همین الان تک تک مواد پروتکل داره اجرا میشه به دست صهیونیست‌ها. حالا اگرم ننوشته باشن عملا مانیفست عملی اونا این هست که حالا خود اینا هم تهیه کردن در محافل درونی شون. من میگم حتی اگر حرف خودشون رو بپذیریم، در اولین کنفرانسی که صهیونیست‌ها در اروپا در سوئیس برگزار کردن که بحث دولت صهیونیستی مطرح میشه در قرن 19، در همون کنفرانس اعلام میکنن که ما باید بر کلیه رسانه‌ها، رادیوها، تلویزیون‌ها و مطبوعات در سطح اروپا و آمریکا مسلط بشیم. این اعلام میکنن رسما. ما باید رسانه‌ها رو در اختیار بگیریم. حالا امروز شما اضافه کنید بعدها سینما و تئاتر و موسیقی و حالا اضافه کنید ماهواره و اینترنت و اینا رو. شما می‌دونید هر جای دنیا وارد اینترنت میشین، یعنی از این اتاق به اتاق بغل می‌خواید از طریق ایمیل تماس بگیریم، اول میره به مرکزی، یکی از 12 مرکز در آمریکا، از اونجا برمیگرده میاد به خونه همسایتون. دو تا میز کنار هم دیگه به هم دیگه ایمیل کنن یا ارتباط از طریق اینترنت داشته باشن، باید بره به یکی از اون 12-13 مرکز اصلی در آمریکا که دست صهیونیست است، از اونجا برگرده، یعنی میره اونجا، از اونجا میاد شما با این تماس میگیری. یکی از مواد این پروتکل راجع به رسانه است. من این عبارت چون میخونم، میگه ما مطبوعات را در اروپا و آمریکا این گونه اداره خواهیم کرد. این که آقا در اولین کنفرانس صهیونیست در قرن 19 در اروپا در سوئیس که طرح دولت یهود اونجا ارائه میشه، به این خواهش میکنیم به این دستور عمل دقت کنید. یک، کلیه رسانه ها و مطبوعات را باید مهار کرد و کنترل نمود. با سایر آثار منتشره که افکار عمومی را میسازد نیز باید چنین کرد. یا خودمون مدیریت میکنیم یا اگر تن به مدیریت ما ندن ما اینا رو باید از کار بندازیم. دو، هیچ خبری مگر با نظارت ما به اطلاع مردم نباید برسد. دقت میکنید؟ آزادی خبر رسانی یا اطلاع رسانی. میگه تمام اخبار باید از فیلتر ما بگذره، ما تشخیص بدیم کدوم خبر منتشر شه کدوم نشه و اونه که منتشر میشه چگونه باید منتشر بشه. سه، ادبیات و روزنامه نگاری جزء مهمترین نیروهای فرهنگی مؤثر بر افکار عمومی هن. بنابراین ما باید مالک اغلب جرائد و مطبوعات در اروپا و آمریکا باشیم و اگر به 10 جریده خصوصی، به 10 رسانه یا روزنامه خصوصی اجازه نشر بدهیم که وابسته به ما نباشن، در مقابل باید 30 جریده و روزنامه متعلق به ما باشد در تمام کشورهای اروپایی و آمریکا. میگه اگر هم یه جایی مجبوریم امتیاز بدیم 10 تا روزنامه غیر صهیونیستی بیاد بیرون، باید در برابرش مطمئن باشیم 30 تا روزنامه ما هست که افکار عمومی رو کنترل میکنه. بعد مقاله دیگه باز تو همین دهه، در این مقاله نوشته شده که به نام یهود، فرهنگ، تبلیغات و رسانه‌ها در غرب. میگه که مطبوعات و رسانه‌های اغلب کشورهای اروپایی حتی از چند دهه قبل از کنگره بال، کنگره سوئیس، حتی از قبل از تشکیل این کنگره که اعلام صهیونیسم شده، تحت سیطره یهودیان سرمایه‌دار بوده است. یکی از سندهایی که ثابت می‌کنه مطبوعات اروپا از چند دهه قبل از این کنگره در اختیار یهودیان است، مقاله‌ای که تو ماهنامه انجمن گسترش مسیحیت در دین یهود نوشته میشه در نیمه قرن 19 میلادی، قبل از نیمه، یعنی 1846. این که 1846، یک قرن قبل از تشکیل اسرائیل و نیم قرن قبل از تشکیل این کنگره صهیونیست در سوئیس که اعلام کردن ایدئولوژی صهیونیسم رو، یک قرن پیش در اروپا روزنامه‌های سیاسی و مؤثر اروپا تا حدود زیادی تحت سیطره یهودیان ثروتمند است. چنانچه کسی بخواهد برای دستیابی به قدرت سیاسی با یهودیان و صهیونیست‌ها یعنی رو در رو شود و با آنها امتیاز ندهد، بلافاصله مورد تهاجم گسترده مطبوعات اروپا قرار می‌گیرد و ظرف چند هفته تا چند ماه بی‌حیثیت شده و صحنه را ترک خواهد گفت. یک قرن پیش، 100 سال پیش مطبوعات اروپا ببینید چجوری در اختیار اینا بوده. بعد از کنگره بال، کنگره سوئیس، با فاصله 20 سال اکثر رسانه‌های اصلی در آمریکا هم به دست صهیونیست‌ها افتاده و اینا اعلام میکنن ما برای اینکه به اهدافمون برسیم و تسلط بر جهان پیدا کنیم باید بر دو محور مسلط بشیم. دقت کنید این سیاستیه که همین الان هم داره تعقیب میشه. دو تا محور گفتن ما باید برش مسلط بشیم. یک، سرمایه، بانک‌ها و ثروت عمومی در جهان. هر جا پول، بحث پول، انرژی و ثروت مطرحه. دو، رسانه و افکار عمومی، دانشگاه‌های معتبر، رسانه‌های معتبر و مؤثر. این دوتا هر جا پوله و هر جا افکار عمومی است. میگه ما تمام قدرتمون رو باید بگذاریم این دو جا. اگر این دو جا، این دو سنگر رو گرفتیم ما بر جهان مسلطیم، چون بر آمریکا و اروپا مسلطیم و بعد بر کل جهان. خب این اتفاق افتاده، این اتفاق افتاده. و اینکه کدوم صحنه رو بزرگ کنن کدوم رو کوچک، مثلا اردوگاه‌های کار اجباری در دوران جنگ جهانی دوم، جنگ اروپایی دوم هستش. خب آلمانیا یک ایدئولوژی سکولار اروپاییه، این آمده اصلا جنگ اول و دوم اروپایی که اسمشو میذارن بین الملل، جنگ جهانی، جنگ بین دو بلوک ایدئولوژیک سکولار استکباری در اروپا است که میخوان دنیا رو با هم دیگه بین خودشون تقسیم کنن. یعنی از یک طرف آلمانا و متحدینشونن، میگن سهم ما چی شد تو آسیا، آفریقا، این ور اونور، آمریکای لاتین، از یک طرف انگلیس و آمریکا و فرانسه ان که میخوان این رقیب تازه نیاد، میگن ما خودمون تنها میخوایم بخوریم. اینا میگن که ما میخوایم، ما هم هستیم. این دو تا جنگ اصلا به این دو تا دلیل تشکیل انجام شده. هر دو هم جنایتکار. هر کاری که نازی ها و فاشیستا کردن کاریه که بلوک سرمایه‌داری کرده عیناً. و جالب، هر دوتاشون هم در تشکیل صهیونیسم همکاری کردن. حتی جریان سوم که کمونیستا و بلوک شرق شوروی بوده، اونا هم تو قضیه صهیونیسم در کنار صهیونیستا و آمریکا بودن. اولین کشوری که رژیم اسرائیل به رسمیت شناخته آمریکا بوده، دومی شوروی بوده. یعنی هر سه بلوک ماتریالیستی اروپایی که با هم درگیری داشتن، بلوک فاشیستا و نازی‌ها، بلوک کمونیستا و بلوک سرمایه‌داری آمریکایی انگلیسی، هر سه تا تو این هر سه تا مثل هم جنایتکار و جنگ افروز، هر سه تا مثل هم دروغگو و کلاش، هر سه تا مثل هم ایدئولوژیک و سکولار و مادی و قدرت طلب. منتها بعضیاشون باختن، بعضیا بردن. اینایی که بردن فقط شروع کردن ایبای بازنده ها رو گفتن، دیگه نگفتن که همین چیزایی که ما علیه اونا میگیم عیناً همه کارا رو خودمون هم کردیم و داریم میکنیم. بعد اردوگاه کار اجباری در اروپا بوده، بله حتما بوده، خیلی ها کشته شدن، یک بخشیش هم یهودی ها بودن. چرا راجع به غیر یهودی ها اصلا هیچ صحبتی نشد؟ این همه فیلم ساخته، هنوز دارن فیلم های جدید میسازن. این فیلم اسپیلبرگ آخرین فیلمی که خیلی فیلم قوی هم هست واقعا، چون اصلا هالیوود هم در اختیار ایناست. مگه بقیه که چند صد برابر شما بودن که کشته شدن، اونا چی؟ راجع به اونا بحثی نمیشه، این قضیه برجسته میشه. خاخام اعظم یهودیان پراگ در یک جلسه اعلام میکنه تو جمع صهیونیست‌ها، این که عرض کردم دو تا نکته میگه، دو تا سنگ رو باید بگیریم. میگه در نظر ما یهودیان طلا نخستین قدرت برای سیطره بر جهان و مطبوعات و رسانه ها دومین قدرت است. رسما یک خاخام صهیونیست اینو رسما میگه، میگه یک طلا، دوم رسانه و افکار عمومی. این دو تا رو باید در دنیا بگیریم. این دو تا که گرفتیم در اروپا و در آمریکا، دنیا رو از طریق اینا میگیریم و بعد بقیه چیزا خودش میاد. حالا بعضی از مطبوعات اینا که میگم مال قبل از تشکیل رژیم صهیونیستی، خیلیاش اول اونجا رو گرفتن بعد اومدن تو فلسطین. اولین مطبوعاتی که در اروپا کلا در اختیار اونا قرار گرفته در انگلیسه، روزنامه‌های معتبر رو به اصطلاح مطرح، مثلا تایمز در انگلیس خب خیلی مطرحه در دنیا. از همون اولی که تأسیس شده صهیونیست‌ها درش نفوذ دارن. سرمایه‌دار معروف یهودی انگلیسی به نام روتشیلد که این همون کسیه که بالفور وقتی که پیمان اون قرارداد در واقع دادن فلسطین رو انگلیسی‌ها بدن به دست صهیونیست ها امضا کرد، اون نامه رو این آدم، یک نامه‌ای داره خطاب به همین سرمایه‌دار یهودی انگلیسی روتشیلد، که حالا میخونم نامه رو براتون، که روتشیلد عزیزم، هر چی که می‌خواستید در قضیه فلسطین اتفاق بیفته ما تقدیم کردیم به شما، دیگه این شما و این خاورمیانه و فلسطین. روزنامه تایمز مال و امثال مجله و روزنامه‌های تایمز مال همین آدمه. و خود اونجا تو اونجا که میخونم دیگه سند همش، روتشیلد سرمایه‌دار معروف یهودی انگلیس مبالغ کلانی به جان والتر صاحب روزنامه تایمز میده و تایمز تعهد میکنه به طور کامل در خدمت صهیونیست است. هر چی که شما صلاح بدونین و به هر شیوهی که شما صلاح بدونین ما خواهیم نوشت یا نخواهیم نوشت. گروه نشریات تایمز، ساندی تایمز و بسیاری مطبوعات معتبر در انگلیس مال ایناست. نشریات مثل دیلی اکسپرس، نیوز کرونیکال، دیلی میل مال لورد بیفربروک که اونم یهودیه، سرمایه‌دار بزرگ یهودی انگلیسیه، دیلی هرالد، منچستر گاردین و چی استاندارد و چی و چی، حالا اسم روزنامه‌ها و مجلات زیاده که من نمیخوام بخونم. تمام اینا پشت صحنه‌اش برمیگرده به 5 6 تا سرمایه‌دارای بزرگ، کمپانی‌های بزرگ صهیونیستی. نمونه آخرش همین مرداک بود دیگه. مرداک همین یک دو ماه پیش دیدید که توی رسانه‌های انگلیس چون به عنوان که تجسس در زندگی های خصوصی و شنود همه جا داشتن و حرفا، خب اینا همه چیز داره شنود میشه اونجا، همه چیز شنود میشه. خب اینا که رسما اعلام کردن فقط با 1,000,000 دوربین تمام کوچه خیابونای لندن انگلیس داره کنترل و چک میشه و هر کسی از خونش میاد تا محل کارش حداقل از جلوی 15 تا 25 تا دوربین رد بشه. ایمیل ها و اینترنت و اینا هم همه که کاملا کنترل، رسانه ها کنترل، یعنی افکار عمومی و حریم خصوصی هر دو به طور کامل تحت کنترل. الان داره اوضاع از دستشون در میره که شما میبینید در اون به خاطر وضعیت اقتصادی دیگه، یونان که تقریبا ورشکسته شده، اسپانیا، ایتالیا در شرف ورشکستگی هستند، فرانسه، انگلیس دارن میرن به سمت سقوط اقتصادی، بحران های بزرگ اقتصادی. این شلوغی اخیری که دوباره شد تو لندن که پارسال شد دوباره سرکوب کردن، دوباره امسال شد، اگه یادتون باشه دفعه قبل که میخواستن سرکوب کنن اعلام کردن که یه مرتبه تو رسانه ها اعلام کردن القاعده میخواد تو لندن بمب بذاره، تو اروپا بمب بذاره، یعنی از ترس القاعده و نمیدونم چی بگم که منظورش القاعده هست نیست چیه الان، چون یک القاعده اگرم بوده از اول ما نمیدونیم، ولی یک القاعده دیگه هم داریم توی رسانه ها و اینترنت و اینا، لولو مثل لولو اینا هر وقت هر کار میخوام بکنن زود یک القاعده میگن. تا میخواد یمن اومده بمباران کرده میگه القاعده، تروریست اسلامگرا اونجاست. پاکستان رو بمباران میکنه، وزیرستان رو هر هفته بمباران میکنه، مرزهای افغانستان، عروسی، عزای مردم، باز میگن تروریستا. فلان جا شورش مردم انگلیس رو به اسم تروریستای اسلامی که آیه میخوان بمب بذارن سرکوب کنن، ساکتشون که میترسوننشون. الان همین الان عده زیادی رو گرفتن، چون فیسبوک و اینا هم که گفتن آقا انقلاب فیسبوکی در کشور و فلان، نه همین فیسبوک و موارد این قبیل چون در انگلیس و آمریکا و اروپا الان داره برای خودشون خطر میشه، چون تنها رسانه ایه که در یک حد آب باریکه‌ای میتونن غیر از اون چی که حکومتشون میگه اینجای کسای حرف بزنن. خب الان خود فیسبوک برای اولین بار در دنیا، اینا همه جا میگن آزادی بیان، در انگلیس و اروپا اعلام کردن که فیسبوک با دولت انگلیس کاملا هماهنگه و هر وقت اینا بخوان ما کلا تعطیل میکنیم یا آزاد میکنیم. یعنی حتی اینا الان آخرین خبر دیروز آمریکا نیویورک، میدونین الان نیویورک دو سه هفته است جمعیت میاد تو وال استریت، یعنی مرکز سرمایه‌داری یهود، بانک‌های بزرگ صهیونیستی، چون آمریکا ورشکسته به لحاظ اقتصادی، یعنی بدهکارترین کشور جهانه، صدها میلیارد دلار بدهکارن و اینا از طریق تسلطشون بر بانک‌های جهانی و اینکه دلار پول بین‌المللی و از طریق این جنگ‌ها و رسانه‌ها و اینا قضیه رو دارن کنترل می‌کنن. خب الان آمدن مردم تو خیابون تو لندن آمدن اعلام کردن که 10 15 نفر از اینا رو به عنوان ارتباط با گروه‌های تروریستی اسلامگرا بازداشتشون کردیم. و تو لندن طرف آمده گفته آقا گیرونه، من دانشجویم نمیتونم زندگی کنم، نمیتونم غذا دیگه، ما کم کم جوری میشیم به غذا خوردن مشکل پیدا میکنیم. در آمریکا 46 تا 50 میلیون زیر خط فقرن، یعنی با کوپنای اقتصادی حکومت باید زندگی کنن و از گرسنگی میافتن. اینا چجوری داره کنترل میشه الان؟ در درجه اول رسانه ها، سرکوب پلیس، رسانه ها. الان چند هفته است توی نیویورک درگیری، دیروز دیدید که خبر اعلام کرد 700 نفر رو، درسته؟ همین دیشب اخبار خود غرب اعلام کرد آمریکا 700 نفر رو تو خیابان تو منهتن تو نیویورک بازداشت کردن، چون اینا شعارشون این بود که چرا 99% مردم آمریکا رو فدای 1% سرمایه‌دار یهودی دارید میکنید. اینا در تاریخ غرب هم سابقه نداشته، یک جنبش جهانی شده، اصلا تو دنیا هم چیزی ما یادمون نمیاد، کسی یادش هم چیزی رو؟ تو قرن 19 و 20 جنگای بین المللی داشتیم، کودتا و اینا داشتیم، این همچی حادثه ای نبوده که یه مرتبه ملت‌های مسلمان بریزن تو خیابون، بعدم ملت‌ها در اروپا بیان، این موج به اروپا کشیده میشه. با فاصله چند هفته دیدید رفت. در اسپانیا که آمدن تو خیابون گفتن ما دیدیم مردم مسلمان عربی کار کردن، موفق شدیم هم کردیم. از قول یکی از این کسایی که تو نیویورک تظاهرات میکنن گفتن ما از مردم مصر و اینا الهام گرفتیم. دیدیم ای مصر که باید بیم تو خیابونا حرفمون رو بزنیم. چون رسانه ها که دست ما نیست که. رسانه ها که دست ما نیست. یه خاطری از من عرض کردم میره وقتی 1000 سال پیش یه وقتی من رفته بودم آمریکا، یک سمیناری بود دعوت کرده بودن سال 71 اون موقع ها. سمینار دانشجویی بود. بعد تو همین نیویورک رفتیم ایستگاه اتوبوس، می‌خواستیم بریم جایی، تو ایستگاه اتوبوس دیدیم از تو اونور سالن صدای میاد، رفتیم دیدیم تو دستشویی، تو دستشویی ایستگاه اتوبوس تو نیویورک یک جوان دورگه وایستاده داره سخنرانی میکنه، خیلی هم قشنگ علیه نجات پرستی و اینکه این تمدن بر روی استخوان پدران ما بنا شده، اینا سرخپوستا رو قتل عام کردن، میدونی اینا 100 میلیون سرخپوست رو قتل عام کردن، 100 میلیون سیاه‌پوست هم از آفریقا برده گرفتن آوردن نابود کردن، دو تا قاره رو هولوکاست نابود کردن تا این مدرنیته و تمدن ایالات متحده رو ساختن. حالا از این جنگ‌ها که تا الان 100 تا جنگ بیشتر راه انداختن در دنیا، هنوزم هی حمله و جنگ می‌کنن، بگذارید این تمدن روی جنگ و خون و خشونت وایستاده. شما فکر نکنید روی منطق و تکنولوژی و علم و ایناست، اونا جداگانه است، با اونا به این همه ثروت تسلط بر دنیا نمی‌رسیدن، با جنایت رسیدن. این جوان دورگه آمریکایی داشت تو دستشویی همین حرفا رو میگفت، بعد بهش گفتم آقا شما، اول فکر کردم خله، بعد آمدم جلو دیدم که نه، یادم اومد گفتم شما چرا اومدی اینجا تو دستشویی حرفا رو می‌زنی؟ گفت جای دیگه‌ای در آمریکا وجود نداره که ما حرف بزنیم، چون کسی جای رسانه‌ای نیست که به من بدن حرف. رسانه‌ها دست گروه‌های خاصیه، من دیدم تنها جایی که مردم مجبورن 5 دقیقه حرفای منو گوش کنن اینجا، این عین حرفی بود که گفت. در آمریکا روزنامه نیویورک تایمز، مشهورترین اسمایی که شما تو روزنامه‌ها و مطبوعات می‌بینید اینا مال همین است. نیویورک تایمز از مشهورترین روزنامه‌های آمریکا از 1896 در سیطره کامل صهیونیست است، یعنی بیش از 100 ساله، 110 ساله. آدولف اوش یک یهودی ثروتمند این روزنامه را از راموند مؤسس روزنامه خرید. روزنامه دیلی نیوز، روزنامه نیویورک پست، سان تایم، واشنگتن پست، تمام این روزنامه‌هایی که مطرحن به عنوان مطبوعات معتبر آمریکا، همه مال این سرمایه‌دار یهود صهیونیستن. اسمشون هست. بعد در اروپا لیستش زیاده. روزنامه برلینسکه تیدنده در کوپنهاگ دانمارک، روزنامه آربید بلادت ارگان حزب کارگر نروژ، حتی روزنامه‌های به اصطلاح چپ سوسیالیست، چه اونا که طرفدار سرمایه‌داری، چه اونا که طرفدار سوسیال، چپ و راستش. رضا شما ببینید الان دولت‌های چپ و راست که میان در اروپا همشون در یک چیز اشتراک دارن، دفاع از اسرائیل. در آمریکا هم همونطور، جمهوری‌خواه و دموکرات فرق نمی‌کنه، بوش و کلینتون و این یارو که الان هست اوباما، هر کس میاد اول باید بره با اونا بیعت میکنه، دست اونا رو میبوسه، دست پدرخوانده رو میبوسه، اونا اجازه میدن بیاد رئیس جمهور بشه. یک کلمه اینا خلا حق ندارن، حتی از دهنش در رفت اشتباهی بهش یادداشتی دادن چی بود نمیدونم، گفت اوباما به مرزای 1967 برگردید، بلافاصله بهش گفتن تو غلط کردی همچین حرفی زدی، خودش بلافاصله آمد با وقاحت تمام، با حقارت گفت نه، منظورم از مرزای 1967 مرزای 1967 نبود. به چی بود؟ یعنی حتی به اون مقدارم حاضر نیستن. الان هم که چیز شد، این ابو مازن، همین عباس افندی، اینم میگن از نسل ایرانی بهایی هم هست، این همین ابو مازن میگن که از نسل بهایی بود که رفتن به اسرائیل، عکا و اینایی، از نسل اوناست، محمود عباس. این اعلام کرد که خودش همینطوری گفتش که ما اسرائیل به رسمیت می‌شناسیم، یه تیکه پخش و پلا به ما بدید، ما هم تو پادگان زیر سایه شما یک فلسطین کوچولوی درست بکنیم. اینم قبول نکرد. اینا آمریکا اعلام کرد، همین پیروز دیگه، پیروز اعلام کرد، دیروز اعلام کرد 200 میلیون دلار هم که ما گفتیم کمک می‌کنیم، اونم نمی‌دیم. نه، مگه تو اصلا غلط می‌کنی؟ حتی در همین حد هم حرف می‌زنی. اینا هم برای که صهیونیست‌ها در واشنگتن مسلطن به طور کامل. اینا شعار نیست. شبکه‌های رادیو تلویزیون از وقتی که اومده، بزرگترین شبکه های آمریکا، ببینید ABC، CBS، NBC، و شبکه های اصلی آمریکا و بعدن هم سی ان ان، اینا مشهورترین شبکه های خبری و مهم آمریکا و دنیا هستند. تمام دنیا از اینا خبر میگیرن و اینا. تمام اینا در اختیار 3-4 تا سرمایه‌دار یهودیه. یکیش مال لئونارد جانسون، مارتین روبنشتاین، افرایم رایشان، شبکه ABC هر سه یهودی، درآمدهای سنگین از آگهی‌ها، ویلیام بیلی رئیس و صاحب شرکت CBS یک سرمایه‌دار یهودی صهیونیست، از همه مهمتر شبکه NBC کاملا دست صهیونیست است، رئیسش آلفرد سیلورمن یهودیه، طرفدار صهیونیسمه، چون در آمریکا یهودیای ضد صهیونیست هم داریم که شدیداً با رژیم صهیونیستی مخالفن. توی همین کنگره کنفرانس‌های ایران هم میان، دیدین که با یک تیپای خاصی هم میان، اینا یهودیای ضد آمریکا اونجا در اقلیت و تحت فشار. در فوریه 1964 شبکه NBC هر شب برنامه‌هایی شروع می‌کنه به پخش کردن بر اساس تئوری‌های یهودی و هدف اینه که امریکایی اصیل یعنی یهودی، یهود یعنی آمریکا، ما مشترکات داریم و اینکه نقش یهودیان در به صلیب کشیدن حضرت مسیح علیه السلام رو سنبلش کنن، تفکر یهودی حاکم بشه بر افکار عمومی در غرب، سربازان صهیونیست اسرائیل بشن سوپرمن، فلسطینی ها و عرب ها بشن یک مشت آدم های وحشی دست و پا چلفتی، رسانه‌ها در شمال اروپا، ای در آمریکا و در اروپا هم همینطور، شمال اروپا، مرکز اروپا، جنوب اروپا، اسم شبکه‌های تلویزیونی که حالا من دیگه وقتتون رو نگیرم، شبکه دوم تلویزیون نروژ، شبکه دوم تلویزیون سوئد، شبکه چهارم تلویزیون اسکاندیناوی، شبکه چی، تمام اینا در رأسش یهودی‌های صهیونیست سرمایه‌داری هستند که مصاحبه‌هاشون، اخباری که منتشر می‌کنن بر این اساس، اخبار فلسطین رو چطور منعکس میکنن، قضیه جنبش‌های جهادی رو، قضایای ایران رو، قضیه انرژی هسته‌ای رو، قضایای مختلفی که مربوط به ما هست. در اروپا انگلیس بی بی سی که اصلا سرکردگان اصلیش یهودیان و بدنه اینا هم که راجع به مثلا اینا که راجع به ایران هم خب اکثرا بهایی ان اصلا. مناصب اصلی در تلویزیون BBC دست سرمایه افراد یهودی، اسمشون هم باز هست، رود نتکیل، روی ساعتچی که احتمالاً از یهودیای ایران بوده باشه و امثال اینا که من باز نمیخوام اسمشون رو بخونم همه رو. کانال 4 انگلیس، شبکه رسانه کارلتون، گروه گرانادا، تلویزیون پیرسون و و و و تمام دست یهودیا و صهیونیست‌ها. و سینما، که سینما وقتی میگید یعنی دیگه کل شبکه‌های ماهواره‌ای، یعنی هالیوود، یعنی همه اینا، یعنی افکار عمومی من و شما و خانواده ما الان با سینما، با این فیلم‌ها داره اداره میشه و بقیه دنیا هم اگر ظاهراً با اونا نیستن بر اساس او کپی اونا میسازن، کپی‌های وطنی اونا رو در هند و ایور اوور، یعنی هند میخواد را بندازه بالیوود را میندازه، ما هم خالیوود را میندازیم، همون حرفای اونا رو به مدل ایرانیش میگن. طلایه‌داران و بنیانگذاران صنعت سینما، چون صنعت سینما در آمریکا را افتاد دیگه، درسته؟ بنیانگذاران صنعت سینمای جهان و آمریکا 90%شون یهودیان. بنیانگذاران علمیشو نمیگم، بنیانگذاری سرمایه‌داریش که در اختیار گرفتن. کارل مایر سرمایه‌دار یهودی آلمانی، سرگئی آیزنشتاین سرمایه‌دار یهودی روسی، دیوید گریفیت سرمایه‌دار یهودی آمریکایی، سینمای آمریکا، سینمای آلمان، سینمای فرانسه، سینمای روسیه، اینا همه در اختیار اینا بوده. در روسیه فقط کمونیست ها که آمدن خب روال خودشون رفتن. شرکت های اصلی و بزرگ تولید فیلم های هالیوودی که تمام فیلم های سینمایی بزرگ مشهور دنیا توی یکی از این کمپانی ها ساخته شده در هالیوود، تمام اینا در رأسش یهودی های سرمایه دار صهیونیستن. شرکت فاکس قرن 20، شرکت کمپانی یونیورسال، کمپانی گلدن، کمپانی برادران مایر، کمپانی پارامونت و اصلی ترین کمپانی های فیلم سازی در هالیوود. در هالیوود محال یک فیلم برخلاف منافع صهیونیسم ساخته بشه، محاله. اگر هست در حاشیه و بعد توی بازار متوقف میشه. محصولات فرهنگی سینمایی که اینا کردن، یه تعبیری داره باز من طبقه اسناد عرض میکنم، فیلیپ فرینچی که عضو کانون فیلم انگلیسه، این تن نمیداده به مافیای اینا، میگه که اگر بخوام یه اسم بذارم روی جریان شبکه مافیایی صهیونیستی و سرمایه‌داران یهودی که اینا چگونه بر صنعت سینما در آمریکا و اروپا و بر رسانه‌ها و ماهواره‌ها مسلطن و افکار عمومی رو کلاً دارن خط میدن، فقط یک تعبیر میتونم به کار ببرم و اون که بگم اینها مغول سینما هستن. مغول سینما فقط با یک چیز میشه حمله تشبیه کرد، با حمله مغولی که کل رسانه‌ها رو اینجوری نازدن. و میگم من تقریباً باور نمی‌کنم یک کمپانی برجسته سینمایی و فیلم در دنیا، در غرب، در اروپا، آمریکا باشه که بتونه مستقل از اینا تصمیم بگیره. و او عبارتی که عرض کردم، ببینید چطور سرمایه‌داری صهیونیستی در غرب، رسانه‌ها، دانشگاه‌ها و از اون طرف خود قضیه فلسطین که چطور اسرائیل تشکیل شد. همون روتشیلد که گفتم سرمایه‌دار برجسته یهود که روزنامه تایمز و مجلات تو انگلیس و اینا رو کنترل می‌کنه. ببینید انگلیس، کابینه جنگی انگلیس، بالفور وقتی اعلامیه میده که عملاً استارت شروع رژیم صهیونیستیه، این رو تبریک میگه به همون سرمایه‌دار انگلیسی یهودی، به روتشیلد. اینم آخرین سند که ببین اینا چطور به هم وصلن همشون. تلاش‌های دیپلماتیکی که رژیم صهیونیستی رو به وجود آورده توسط انگلیس، فرانسه، آمریکا. گروهی از نمایندگان صهیونیست در این سه کشور اعلامیه بالفور رو که یعنیش به رسمیت میشناسیم به لحاظ بین المللی جنبش صهیونیستی رو، از طرف انگلیس صادر میشه. رهبر او شبکه صهیونیستی وایزمنه. وایزمن یک یهودیه، یک صهیونیست روسی تباره، در خدمت دولت انگلیسه، در خدمت ارتش استعماری انگلیسه و یه روشهایی برای تولید مواد منفجره و سلاح های کشتار جمعی در اختیار ارتش انگلیس قرار میده، کمک میکنه به اونا در جنگ اول بین الملل. آرتور جیمز بالفور وزیر خارجه انگلیس که اولین کسی که سند رسمی میده که انگلیس که فلسطین رو میفروشه به صهیونیست ها رسما، چون اصلا اسرائیل رو انگلیس ها درست کردن دیگه بعد از سقوط امپراتوری عثمانی، جنگ جهانی اول. در 1916 دسامبر 1916 میشه وزیر خارجه انگلیس. در نوامبر 1917، یعنی اصلا مثل که صهیونیست ها میارنش سر کار در انگلیس، به فاصله کمتر از یک سال آرمان سیاسی صهیونیسم رو تحقق میبخشه. اعلامیه‌ای که بالفور مینویسه که میگه ما صهیونیسم رو به رسمیت میشناسیم و فلسطین مال شما، خطاب به کیه؟ لورد روتشیلد، سرمایه‌دار بزرگ یهودی انگلیس که بر رسانه‌های انگلیس و اروپا مسلط. نامش هم اینه: لورد روتشیلد عزیز، بسیار خوشبختم تا اطلاعیه زیر را که از طرف دولت اعلی حضرت در جهت همدردی با آمال صهیونیستی یهود به کابینه در لندن تسلیم شده و به وسیله کابینه جنگی مورد تصویب قرار گرفته به اطلاع حضرت عالی برسانم. دولت اعلی حضرت، یعنی انگلیس، تأسیس یک سرزمین را برای شما در فلسطین به دیده مساعد می نگرد و بهترین تلاش های خود را برای تسهیل وصول به این هدف به کار می برد. اعلام می کنه فلسطین سرزمین و کشوری است مال شما، مال یهود، یهودیایی که فلسطینی هم نیستن و غیر یهودیان هر کس اونجا هستند ولو هزار ساله دارن اونجا زندگی میکنن، توسط دولت انگلیس اعلام میشه اونها بیگانگانند، اونها بیگانند. کی این وقت اعلامیه بالفور وقتی منتشر شده که 93% فلسطینی ها اعراب مسلمانه و این خطی که نهادهای بین الملل، همین شورای امنیت، این شورای امنیت که بیانیه میده راجع به فلسطین، خود اینا اسرائیل به وجود آوردن. ببینید یک کاری درست کردن، شورای اسمای مختلف گذاشتن، آمریکا، انگلیس، فرانسه و متحدینشون و صهیونیستا. سازمان ملل هیچ کار است در برابر شورای امنیت. یعنی تمام ملت‌ها و دولت‌های دنیا اگر رأی بدن الف، یکی از این اعضای شورای 5 تایی که بمب اتم دارن یکیشون بگن نه، تمام ملت‌ها و دولت‌های دنیا ول معطلن. یعنی این یکی از همه بر همه میتونه رد کنه وتو. چرا؟ چون بمب اتم داره. خیلی خوب، شورای سازمان ملل پس چیزی نیست جز یک تریبون که آدم بتونه بره حرفاشو بزنه. خوبم است از این تریبون باز استفاده کرد. سازمان ملل دروغه. شورای امنیت، شورای امنیت یعنی همینا. سازمان انرژی اتمی دست کیه؟ باز همینا، آمریکا، انگلیس، فرانسه و اینا. صهیونیست‌ها. نهادهای حقوق بشر، NGO‌ها و نهادهای مربوط به صلح و دموکراسی در جهان دست کیه؟ باز همینا. فلسطین رو کی داد به صهیونیست‌ها و اسرائیل رو به رسمیت شناخت؟ همینا. جنگ بین‌الملل اول و دوم رو کیا کردن و قتل عام کردن بشر رو؟ همینا. باز همه جا نه، موافقت نامه‌ای که بر اساس او بعد از سقوط عثمانی صهیونیسم قدم دوم برداشته و متکامل شده، موافقت نامه‌ای به نام سایکس پیکو. اینا کیان؟ این دوتا، این دوتا نماینده های انگلیس و فرانسه که کشورهای عربی که الان داره انقلاب میشه، اینا رو بین انگلیس و فرانسه تقسیم کردن بعد از اینکه از دست عثمانی خارج شد. اول هم یک توافق نامه محرمانه بود، یکیشون عضو پارلمان انگلیس، معاون وزیر کابینه جنگ، اون یکی هم کنسول فرانسه در بیروته. اینا با هم نشستن سرزمین‌های عربی اسلامی که بعد از شکست عثمانی افتاده دست ارتش‌های اشغالگر اروپایی و غربی بین خودشون تقسیم می‌کنن. بعد میگن کسی که این وسط می‌تونه مزاحم ما بشه روسیه، مذاکره می‌کنن، معامله میشه. روسیه میگه آناتولی شمالی و شرقی، یعنی مناطقی از شمال و شرق عثمانی ترکیه، اگر بپذیرید مال من باشه، اونا رو بدید به من. این کشورهای عربی خاورمیانه مال شما دو تاست، این مال من، اون مال تو. اینا کسایی هستند که بر شورای امنیت و نهادهای بین الملل مسلط بودند و هستند هنوزم. اینا کسایی هستند که جهان اسلام رو بین خودشون تقسیم کردن. جمهوری‌های آسیای میانه رو از آذربایجان بگیرید تا ترکمنستان، تاجیکستان، قزاقستان، اینا همه رو از ایران جدا کردن. اول تزارای روس، بعدم کمونیستا. ادبیات و الفباشون رو تغییر دادن. الان جوانای فارسی زبان در اونجا خط فارسی نمیتونن بخونن، برای که طبق خط اول لاتین بعد خط سیرلیک باید بنویسن. مثل این فینگلیش که اسمس میکنید، اونا اینجوری مینویسن. در ترکیه انگلیس و اینا آمدن الفبای عثمانی و خط فارسی و اسلامی رو در عثمانی از بین بردن. الان جوانان ترکیه خط اسلامی و عربی عثمانی که نمیتونن بخونن، که چون خط لاتینه. خطا رو عوض کردن، گفتن حجاب رو ممنوع کردن، اول در ترکیه، بعد ایران، بعد افغانستان، انگلیسا کردن، از طرف هم روسا، اون طرف از اون طرف فرانسویا. زبانها رو آمدن زبانها رو عوض کنن. شما میدونید در ایران الفبای ما رو میخواستن تغییر بدن، نتونستن. در ترکیه کردن، در کشورهای آسیای میانه مسلمان کردن، در ایران نتونستن. بی حجاب کردن زنا رو، از ترکیه شروع کردن، در ایران کردن، اونجا آتاتورک کرد، مصطفی کمال، اینجا رضا خان کرد، افغانستان هم اون شاه مزدور افغانستان کرد. مبارزه با لباس اسلامی، حجاب اسلامی، مبارزه با خط و الفبا، مبارزه با مذهب، گرفت تأسیس دانشگاه‌هایی به شکلی که فرهنگ اونا رو ترویج کنن، کنترل بر ارتش. شما هم دانشگاهی هستید، هم ارتشی و نظامی هستید، پزشکم دوستان دیگه همه، درسته؟ دانشگاه و ارتش دو تا نقطه اصلی بود که انگلیسا، آمریکایی‌ها وقتی آمدن گفتن این دو تا رو باید بگیریم تا بتونیم برای کشور حکومت کنیم. یعنی امام میگفت سال 43، گفت یک ژنرال ارتش ایران مجبور پیش یک استوار، یک سرباز ساده یا آمریکایی، انگلیسی یا اسرائیلی که در ایران حکومت می‌کردن بر ارتش، باید جلو پاش وایست. امام میگفت اگه یک ماشین شما با ماشین بزنی سگ یک آمریکایی یا انگلیسی رو زیر بگیری، محاکمه میشی، برخورد میشی. اما اگر او بزنه یک افسر ارتش شما رو بزنه بکشه، یا یک مرجع تقلیدتون رو زیر بگیره، کسی اینجا حق نداره بهشون چیزی دیگه. طبق اون کاپیتولاسیون، خواهی کاپیتولاسیون بر کل جهان اسلام و عرب حاکم بوده، نه فقط ایران، الان هم در اکثر کشورها حاکمه. الان هم تمام کشورهای عربی حکومتاشون رو همین آمریکا و انگلیس اینا تعیین میکنن. این کشورهای عربی خلیج فارس یک کدوم مستقل نیستن، همه چیزشون در اختیار اوناست، چون اصلا عامل اینا هستن. این موافقت نامه رو اینا امضا کردن، 12 ماده است. ببینید چجوری تقسیم کردن بین خودشون. گفتن که صحرای سینا از عقبه اردن تا جنوب غزه، اردن، عراق تا کرکوک تا خلیج فارس و عربستان، شبه جزیره حجاز و این کشورهای خلیج فارس که اصلا اینا نبودن، اینا همه 80-90 سال اصلا درست شدن. اصلا این کشورهای به نام کویت و قطر و امارات و اینا وجود نداشته اصلا، عمان و اصلا این همچین کشورهایی نبوده. اینا شد مال انگلیس و همینطور ایران و افغانستان. بخش اعظم سوریه و لبنان و شمال عراق و جنوب ترکیه و بخش مهم اینا مال فرانسه. فلسطینم یک تیکش بین المللی مال انگلیس و فرانسه، بقیه‌اش هم ظاهرا مستقل ولی در واقع تحت قیمومیت انگلیس. اینجوری بین خودشون تقسیم کردن. امپراتوری عثمانی تجزیه شده و با کمک عرب‌ها، اینم بخونم شاید نشنیده باشید، که چطور بنیانگذار رژیم آل سعود در عربستان امضا و تعهد کتبی داده به انگلیس و به غرب که من کمک میکنم رژیم صهیونیستی به وجود بیاد، پدر جد همینا که الان حاکمن. اصلا این روشن مثل روز، رژیم صهیونیستی به کمک رژیم های وابسته عربی تا الان مونده. اگر حکومت آل سعود در عربستان و این شیخک های فاسد تو منطقه نبودن و نباشن، رژیم صهیونیستی از بین رفته بود. اینا نگرش داشتن. الان دیکتاتورها از هر جا فرار میکنن، از تونس، از یمن، اینا میرن عربستان پناه میبرن. وقت اینا در یمن و بحرین میان مردم رو سرکوب میکنن، میگن نه اصلاح نظام نه اسقاط نظام. در یک کشوری که تنها کشور عربیه که با در برابر اسرائیل بوده، ولی او که اونجا هم حتما باید اصلاحاتی انجام بشه، اونجا شعار نه اصلاح بلکه اسقاط. اما در اردن و خود عربستان و اینا نه اصلاح نه اسقاط. یعنی ارتجاعی ترین نوع دیکتاتوری های سلطنتی اینجاها هست، اینجا نه اصلاح نه اسقاط، برخلاف نظر مردم. برای که بدونیم منشأش چیه، من اینم عرض بکنم، سند تاریخیه که سلطان عبدالعزیز بنیانگذار این رژیم وهابی سعودی با انگلیس امضا کرده درباره تشکیل دولت یهودی صهیونیستی. ایشون اولین پادشاه عربستانه. میدونین انگلیس وقتی که میخواست با عثمانی درگیر جنگ بودن، غربیا از عثمانی شکست می‌خوردن، می‌خواستن عثمانی منهدم بشه، یکی از کارهایی که کردن اومدن از این پشت دعوای مذهبی قومی رو انداختن، گفتن جنگ عرب و ترک رو بندازیم. فتواش پدران همین خود محمد ابن عبدالوهاب و امثال اینا دادن. جنگ مذهبی گفتن عرب و اینا، گفتن ما حنبلیم، ترکیه عثمانی حنفیه، با اینکه خب هر دو اهل سنته، اینا حنبلیه او حنفیه، تکفیر کرد. بعدم بحث عرب و ترک که چرا عربا زیر سایه ترکا باشن، باید مستقل بشن. حالا من اصلا اینا کار ندارم. با عنوان شعار ناسیونالیستی عرب، انگلیس آمد به شریف حسین که جد همین شاه اردن فعلیه، گفتش که تو بیا در کنار ما قبایل عرب رو در حجاز بسیج کن، پول و اسلحه و امکانات با ما، ما انگلیسا غربیا با شما عربا بسازیم، عثمانی ترکیه رو از بین ببریم. کردن کارو او گفت به شرطی که وقتی که مناطق عربی آزاد شد از حجاز تا فلسطین اینا همه رو بدید به من. انگلیس ها گفتن بله میدیم به تو، تو فعلا بیا تو صحنه. آوردن جنگ کردن، عثمانی ها از بالا و پایین که خرد شدن جمع شدن. بعد آمدن گفت خب حالا بدین کشور عربی رو به من، قرار شد من بشم شاه عرب. گفتن نه، شما همون فعلا شاه همون بخشی از حجاز باش. فعلا عامل بعدیشون آوردن که همین پدر این آل سعوده، این رو آوردن سر کار. با او گفتن تو برو همین اردن و بخشی از عراق دست شما باشه که اینا نواهای اونا هن، هاشمی های اونجا. حجاز و اینا رو دادن دست اینا. بعدم که نفت کشف شد، دیدن اینجا دیگه از طریق اگه اینجا رو بگیرن، هم مرکز جهان اسلامه، مکه و مدینه است، هم مرکز انرژی جهانه. حاضرن اینا، من عقیدم اینه که حاضرن حتی اسرائیل بره عربستان از دست نره. میلیارد میلیارد پول داره میریزه برای جنگای مذهبی. وهابیت کاری که داره میکنه تقویت توجیه وجود امپریالیسم و صهیونیسم و مخالفت با وحدت اسلامی، یعنی تقویت جریان تکفیری که مسلمین همدیگر رو تکفیر کنن و همدیگر رو بکشن اما در برابر دشمن نایستن. اونجا میشه حرام، اینجا میشه واجب. سند تاریخی که عرض میکنم، این سندیه که در 1972 در مجلاتی در جهان عرب منتشر شده قبل از انقلاب ما، ولی دیگه الان صداش در نمیارن، از جمله مجله العربی مال کویت بوده. حالا قرآن صریح میفرماد که الملوک اذا دخلوا قريهن شاه و ملک، اصلا قرآن صریحا علیه نظام ملوکی و پادشاهی موضع داره دیگه، میفرماد هر جا شاه و شاهان هستند چیه؟ فساد هست. این صریح آیه قرآن دیگه. اینا هم اسمشون همه ملک بوده. انقلابا که راه افتاد، شاه سوری آمد گفت به من نگید ملک، من عبدالله هم، من بنده خدایم. چطور تا الان ملک بودین همتون، حالا که دید اوضاع به هم ریخت دیگه شما ملک نیستین. اولین ملک یا شاه عربستان، دست خط این آدم هست، الان تو اینترنت هست، دست خط سلطان عبدالعزیز پدر آل سعود به تعهد میده به انگلستان که من با شما کمک میکنم که رژیم صهیونیستی باشه. این عبارت چه بخونم؟ عرضم تمام. من سلطان عبدالعزیز ابن عبدالرحمن آل فیصل آل سعود هزاران بار، نه یک بار، هزاران بار نزد سر پرسی کوکسی نماینده بریتانیای کبیر اقرار و اعتراف کرده و میکنم که هیچ مشکلی با دادن فلسطین به یهودیان یا حتی غیر یهودیان ندارم و در این باره هرگز از فرمان شما تا قیام قیامت تخطی نخواهم کرد. این دستخط پدر امی آل سعود هست، بنیانگذاران این رژیم سلطنتی ارتجاعی وابسته در عربستان، پدران وهابیت، پدران وابستگی و دیکتاتوری و مخالفان اصلی انقلاب و جنبش‌های بیداری اسلامی در منطقه. تعهد رسمی داده، به شرطی که انگلیسا بگن ما عثمانی ها رو میزنیم کنار، اینا چی میگم این یک تیکش هم میدیم به تو، تو بچه‌هات تو اینا بخورید که تا الان هم دارن میخورن، ارثیه. حالا اینا یک بخش کوچکی بود از اسناد تاریخی. من گفتم که شما این بحث فلسطین اسرائیل نابود باید گردد، فلسطین نمیدونم مال فلسطینیاست و اینا میگن، بعضیا ممکنه فکر کنن آقا اینا هیچ استدلال پشتش نیست، قضیه واقعا یا دینیه یا بحث قوم یهوده یا بحث هیچی حرفا نیست. آقا پس چرا افکار عمومی در دنیا، افکار عمومی دست کیه؟ رسانه‌های دنیا دست کیه؟ نه دموکراسی رسانه‌ای داریم در جهان، فرصت برابر رسانه‌ای وجود نداره، دروغ محضه. نه دموکراسی دیپلماتیک داریم در جهان که بگی آقا هر ملت یک رأی، هر دولت یک رأی، اینا همه دروغه. مسئله استکبار در یک سطح، و البته این حرکتی که امام رضوان الله علیه شروع کرد و شهدای ما در انقلاب، در جنگ، مقاومت اینا، فداکاری اینا بود، این خونا بود که ورقو برگردوند. و الا تا قبل از این انقلاب این حرفا رو هیچ کس هیچ جا نمی‌زد. گدایی می‌کردن همین فلسطینی‌ها با شعارهای ناسیونالیستی قوم عرب، امت عربی، یا با شعارهای سوسیالیستی چپ و گرایش‌های کمونیستی، اینا گدایی می‌کردن و هیچی هم به دست نمی‌آوردن. 4 جنگ کرده عرب و اسرائیل، در تمام اون جنگ‌ها اسرائیل پیروز شده. با اینا رو تغییر کردن و پیروز شدن. و با کمک همین آمریکا، انگلیس، فرانسه. هر وقت عربا جلو می‌رفتن، فوری آتش بس می‌داد. هر وقت اینا می‌آمدن جلو، می‌گفت ادامه بدین. وقتی پیروز می‌شدن، بعد آتش بس می‌داد. درست همون کاری که تو زمان جنگ ما با ما کردن. یادتون نیست؟ حالا شما بعضیتون جوان زمان جنگ نبودید. زمان جنگ ما تا وقتی او میکوبید و آمد جلو هیچ کس حرف نزد. از وقتی که مقاومت از این طرف شروع شد و ضربه های متقابل زدن به صدام، یه مرتبه شورای امنیت سازمان ملل آقا آتش بس صلح، آتش بس صلح. در باب فلسطین و همه جا هم همه کاری. اگه بچه های ما شهید نمیشدن و خون نمیدادن، بدونید تو همین الان ای استانای مرزی ما دست صدام بود. بعدم میگفتن مذاکره آتش بس تا 50 سال. خب الان 60 سال مذاکره و آتش بس در فلسطین. جولان از سوریه گرفتن، کرانه غربی از رود اردن رو از اردن گرفتن، سینا و غزه رو از مصر گرفتن. کل در جنگ پنجم آمدن نصف لبنان رو ظرف یک هفته 10 روز گرفتن تا بیروت آمدن. نه شعارای چپی، نه قومیت عرب هیچ وقت پیروز نشد. از وقتی که بعد از انقلاب اسلامی شعار اسلام، جهاد و شهادت در راه خدا مطرح شد، شعار اسلامی مطرح شد، نه عربی و ملی و قومی. از اون لحظه به بعد پیروزی های این طرف شروع شد، شکست های اینا شروع شد. اولین عقب نشینیشون از لبنان، بعد دومین عقب نشینیشون از غزه. الان نخست وزیر اسرائیل صهیونیستان میگه از لبنان، ما در لبنان و غزه از دست انقلاب ایران شکست خوردیم، انقلاب اسلامی شکست خوردیم. و 2 جمهوری اسلامی تشکیل شده الان، یکی در لبنان، یکی در غزه. ما اگر از کرانه باختری اردن بریم عقب، جمهوری سوم اسلامی اونجا تشکیل میشه. مصر هم که سقوط کرد، این خطر وجود داره، اونجا هم جمهوری اسلامی و این فرهنگ انقلاب اسلامی در مصر هم قدرت رو به دست میگیره. بعد دیگه چیزی برای ما نمیمونه. و السلام علیکم و رحمت الله.